أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام: فبادر المعاد وسابق الآجال، فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل ويرحقهم الأجل ويسد عنهم باب التوبة. فقد أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجع من كان قبلكم، وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم. خدمة دوستان عزیز، توفیقی است که ادامه سخنان نورانی امیر المؤمنین در خطبه 183 نهج البلاغه رو انشاءالله بازگو کنیم. در نوبت گذشته اشاره شد به برکات و آثار تقوا از زبان امیر المؤمنین، که تقوا در دنیا میتواند برون آورنده انسان از فتنه ها باشد و نوری باشد در ظلمت های فراگیری که پیرامون آدمیان رو میگیرد. همچنین آثار اخروی تقوا رو که حقا همونطور که دوستان عزیز در نوبت قبل ملاحظه فرمودید از زیباترین فرازهای نهج البلاغه است، ولو دیر فهم است، ولو اذهان قوی میخواهد که این کلمات امیر المؤمنین رو هضم کند. کسی اون که فرمود متقی خالد میشود در اون چه وجود او میخواهد، در منزل کرامت، در دار مخصوص خداوند، خانه‌ای که ظلها عرشه و نورها بهجته، سایبان اون عرش الهی است، بهجت و جمال اون نور الهی است، زوار او ملائکه هستند، رفقا او رسولان الهی هستند. از زیباترین و عرشیترین تعابیر امیرالمؤمنین در مورد تقوا بود که گذشت و گفتیم. حالا بعد از این که این نکات مطرح شده است و امام تقوا رو فرمودند و نتایج دنیوی و اخروی تقوا رو مطرح کرده اند، مثل این که امام در مقام نتیجه گیری می فهمند فبادر المعاد، حال که چنین است اون فا رو فا تفریع و نتیجه بدانیم، فبادر المعاد، پس مبادره کنید به معاد و سابق الآجال و سبقت بگیرید از اجل. کلمه بادرو از ماده مبادره و بدور به معنای همان گونه که میدانید استباق است. استباق است. گاهی برای این که این لفظ استعمال حقیقی دارد، استعمال مجازی است یا حقیقی است، بعضی ها استناد میکردن، استشهاد میکردن که اگر تبادر به ذهن دارد اون انسباق و تبادر دلیل حقیقت بودن این استعمال است. خود تبادر و مبادره پیشتاختن، جلو آمدن، هنگامی که یه معنایی گفته میشد، لفظی گفته میشد، اولین معنایی که به ذهن شما خطور میکرد این متبادر به ذهن بود. خود تبادر پس به معنای جلو زدن، پیشتاختن. فبادر المعاد، بشتابید به سوی معاد. خود کلمه معاد مصدر میمی است، به معنای عود، به معنای رجوع و بازگشت. ما کلمه معاد رو در قرآن نداریم، یعنی لفظ معاد در قرآن نداریم، از این اشتقاق استفاده شده است در قرآن، اما لفظ معاد رو به معنای این کلمه، این مورد استعمال، یعنی مبحث قیامت نداریم. ولا از جهت لغوی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى مهادن، اونی که قرآن رو بر تو پیغمبر بالای غار سور ایستاده است، دهانه غار نگاه میکند به سرزمین مکه، باید به سوی مدینه هجرت کند. گفته ای سرزمین، تو محبوب ترین سرزمین ها برای منی. عشقهای نبی مکرم جاری شد، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت، باید برم. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله، خدای تو میفرماید ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی مهادن، اونی که قرآن رو بر تو فرض کرده است تو را برمیگرداند به این معاد و بازگشتنگاه تو. اینجا به معنی اسم مکان به کار برده شده، مشترک بین چند معناست. اما به معنای قیامت و عالم معاد این کلمه در قرآن نیومده، اشتقاقاتش اومده، کما بدعناکم اول خلق نعیده، همان گونه که ما در اولین بار شما را در مرحله اول خلقت آفریدیم، شما را به همون حالات اولیتون برمیگردانیم. این اعتبارات و این تعینات دنیوی را از شما سلب میکنیم، این تملک ها را، این ملوکیت ها، مالکیت ها، عناوین، ارتباطات، نسب، تمام اینها که عوارض دنیاست و دنیا چیزی جز همین ها نیست، همه اینها را از شما سلب میکنیم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همه تون فرادا میایید به نزد خداوند، همان گونه که اولین بار فرادا بودید. هیچی نبود، نه تعینی بود، نه والدی بود، نه ولدی بود، نه عنوانی بود، نه علمی بود، نه قدرتی بود، نه اعتباری بود، نه پستی بود، نه مقامی. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، پس به این شیوه ها این کلمه رو در قرآن داریم و در مجموع میدانیم که مراد امیرالمؤمنین همین است، فبادر المعاد، بشتابید به سوی معاد. قبل از اینکه آهنگ حرکت برای شما نواخته شود، شما گوشتون رو باز کنید و بشنوید صدای حرکت رو، کوس رو بشنوید و شنوای آهنگ رحیل الله باشید. در ادامه مطالب بیشتر مشخص میشه. و سابق الاجال، و نسبت به اجل سبقت بگیرید. حالا من توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. خب این سبقت هم همون مبادره است، پیشتاختن است، این هم جلو زدن است. کلمه آجال هم که جمع اجل، اجل اون امد و مدت پایانی که برای یه شی تعیین میشد. میگید معامله یا معجل است یا معجل است، یعنی یا نقد است یا مدت دارد. به معامله مدت دار معجل میگویند، از عجل با همزه می آید. اون مهلت پایانی که این معامله دارد عجلشه، میگید ضرب العجل تعیین کردن. اون مدت پایانی توقف انسان، تاریخ نهایی بودن آدمی در این سرا رو عجل ما میگویند، که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. البته بحث عجل بحث گسترده است، الان در صدد اون نیستیم. تقسیم عجل در قرآن، ثم قضا عجلا و عجل مسمى، که خداوند در قرآن دو عجل رو برای فرزندان آدم بازگو میکند، یکی عجل محتوم، یکی عجل که از آن تعبیر به عجل مسمى می شود، یه عجل غیر محتوم. ما دو تا در قرآن عجل داریم. امیرالمومنین فرمود سابق العجال، سبقت بگیرید، پیش تازید به سوی اون لحظه پایان. یعنی چی؟ چیست مراد سید الموحدین امیرالمومنین؟ ما چطور میتونیم به عجل سبقت بگیریم و پیش تازی کنیم به اون نقطه پایان؟ این که دست ما نیست، این که میدانیم نه معاد اون دست ماست که مبادره با آن بکنیم، نه عجل اون دست ماست که به سوی اون بشتابیم. این که دست ما نیست، این که به ید الله تبارک و تعالی است، امر الهی است، حکم الهی است، ما چگونه بشتابیم به سوی اون؟ این نمونه داره در قرآن. این استعمال امام مقتبس از کلام الهی است، از همان کلام خداوند گرفته شده است. اگر خداوند در قرآن می فهمد که سارعو الی مغفرت من ربکم، یعنی چی؟ سرعت بگیرید به سوی مغفرت خدا. مغفرت خدا کجاست که ما به سوی اون سرعت بگیریم؟ میتونیم به سوی مغفرت سرعت بگیریم؟ نه، میگن سرعت بگیرید به سوی اون اسباب و مقدماتی که مغفرت خداوند را بر سر شما باران میکند، مغفرت الهی را به شما نزدیک میکند. به اسباب مغفرت خیلی کارهاست که قولو قولا سدیدا، مسلمون ها اگر محکم صحبت کنید بعد خداوند یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. اگر شما صادقانه و راست سخن بگویید در زندگی، خدا اعمالتون اصلاح میکند و مغفرتش شامل حالتون میکند. اسباب مغفرت رو خداوند در قرآن به ما تذکر داده است که چه بکنیم مشمول مغفرت بشیم. اگر فرمود سارو الی مغفرت، یعنی برید سرعت بگیرید به این اسباب مغفرت، اینها رو بفهمید، فرا بگیرید و به اون جدی و با جدیت عمل کنید. و استبق الخیرات، در خیرات استباق کنید، سرعت بجوید، برید ببینید چه اسباب خیر است، این اسباب خیر رو فراهم کنید و به سوی اون شتاب کنید. اینجا هم همینه، ما نمیتوانیم به سوی مرگ بشتابیم، اما مراد امام این است که قبل از اون که آهنگ زدن، آهنگ رفتن نواخته شود، شما مهیا و مستعد رفتن باشید. به زیبایی کامل امام میگوید منتظر نباشید که بهتون بگن بلند شو، شما آماده باشید برای برخاستن، شما خودتون سابق العاجل، منتظر نباشید اون هم با یه نگاه بسیار غم‌انگیز تأثرآوری که هنگامی که کوس مرگ نواخته می شود دیگه همه چیز تمام شده از تو. نه، اینطور نباشید. من استمداد می جویم برای روشن شدن بیشتر این کلام امیرالمؤمنین از کلام فرزند بزرگوارش حضرت سید الساجدین. وجود مقدس امام در اون دعای زیبا که در متن صحیفه است، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این سه کلمه ای که الان توضیح میدم خدمت دوستان، زمانی سوال شد از نبی مکرم که شرح صدر چیست، شرح صدر چیست، این مضمون رو گفتن. از صادق علیه السلام سوال شد این مطالب از سجاد، فرمودن این شرح صدره، شرح صدر یعنی این. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا از تو طلب میکنیم که ما تجافی از دار الغرور و این دنیا داشته باشیم. البته دنیایی که دار الغرور است، دنیایی که دار الغرور است باید در اون چه حالتی داشت؟ باید متجافیان در این دنیا زندگی کرد. خب تجافی را آیان همه می دانید یعنی چی؟ اون حالتی که شما یه رکعت از امام جماعت عقب مانده اید، امام می نشیند برای تشهد رکعت دوم، شما تشهد ندارید دیگه، رکعت اولتونه، به شما می گویند که این نوک انگشتان رو به زمین بگذارید، انگشت پا به زمین بگذارید، زانوهاتون ساقتون از زمین بردارید و با این حالت بنشینید. این حالتی است که تا میگن به حول الله شما از همه زودتر بلند میشید. چرا؟ چون نچسبیدید به زمین. این حالت تجافی است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا به من یه عنایتی بکن، توانی بده که حالت تجافی داشته باشم، چسبیده اخلده الال ارض نباشم، اینطور نباشه که سلول سلول من باشه به سلول سلول خاک بند شده باشد، به سلول سلول مال و منال و پست، نه اینطور نباشه. این قسمت اول، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابت الی دار الخلود، و خدایا به من روحیه انابه به دار الخلود را، نوبه نوب توب، توبه و نوبه یک معنا دارند، مواردشون با هم فرق میکند، هر دو به معنای روبرگرداندن است که ما رجوع میگیم. خدایا روی من به سوی دارالخلود باشد، این خیلی مهم است که من به سوی دارالخلود متوجه باشم. شیوه نگاه ما به مرگ و بعد از آن است که شیوه زندگی ما را بدون شک تعیین میکند. ما مرگ رو چه بدانیم، بعد از مرگ رو چه بدانیم، این تفسیر کننده شیوه زندگی ماست. یقینا انسان ها همه اینطورند. اون نگاهشون به پایان کاره که مسیر اینها رو تا اون پایان براشون تعریف میکند، یا معنیدار میشود یا پوچ و بیمعنا و بیمفهوم. روی من به سوی اون دارالخلود باشد، لذا مسیر زندگی من هم همان گونه با همان شناخت باشد. این قسمت سوم مربوط به این بحث میشد بیشتر باز، ولی استعداد للموت قبل حدود الفوت. پروردگار مهربان به من استعداد برای مرگ را قبل از مرگ مرحمت بفرما. این میشه سابق الآجال، یعنی قبل از این که به ما بخواهند بگویند برخیز، ما خودمون اسبابون برداشته باشیم، ما خودمون آماده باشیم، برمون مهم نباشد. ولو این که حکایت هست در تذکرت الاولیاء عطار اشاره میکنه وقتی که به اون حالات عرض به خدمتون فرید الدین عطار که ما در داروخانه می نشستیم و روزی 500 نبض می گرفتیم. خب عطار در استعمال لغوی پارسی دیرین به معنای حکیم بوده است، به معنای پزشک بوده است. این کلانی عطاری ها رو می بینید، داروهای گیاهی و اینها مصطلح شده متداول شده، این اصطلاح صحیح همون بوده. ما در داروخانه روزی 500 نبض می گرفتیم، خیلی بازار عالی بوده. کدام طبیب است که 500 مریض رو ببیند؟ در شعرش به داروخانه 500 نبض اصلا تصریح داره در بیت خود عطار. درویشی آمد، مسکینی آمد، سال زد، داد زد، مانگ زد، خواجه برای خدا مرحمتی. اون هم درگیر کار و گرفتاری، گفت برو که خدا روزیت جای دیگر حواله کند. خیر است بابا، ما نمیم خیر است. اینم یه نگاهی کرد و گفت خواجه چگونه جان به اسرائیل میدهد که درهمی به فقیر نمیدهد، به درویش نمیدهد. عطار عصبانی شد، گفت تو خود چگونه جان به اسرائیل میدهی که ما را به اصطلاح مورد نقد و عتاب قرار میدهی؟ چیزی دستش بود، این رو کشکولی بود، چیزی بود زیر سر گذارد و سر رو بر روی اون نهاد، اون کاسه گذاشت، تاس گذاشت، سر بر روی اون. انا لله و انا الیه راجعون. حرکتو فلم یتحرک، تکانش دادن تکان نخورد، دیدن تمام شده است. کشید درب مغازه رو پایین. جناب عطار نیشابوری گفت عطاری بس است، بریم یه کاری بکنیم که بفهمیم موتو قبل انتموتو یعنی چی، بریم اینو بفهمیم. گذاردون کار رو کار دیگر آغاز کرد. حالا این ولو حکایت است، از حکایت‌های عارفانه و صوفیانه است، اما نکته داره، پیام داره. ولی استعداد للموت قبل حدود الفوت، اینه که انسان مستعد برای فوت باشد قبل از آن که زنگ را برای او به صدا در آورند. امیرالمومنین میگد که راه اینه، اینکه مهیا باشید برای این سیر و سفری که در پیش دارید. حالا امام ادامه میدهد به زیبایی کامل. فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم العمل. مردم، فإن الناس يوشك، أوشك يوشك، أسرع يسرع، إسراء سرعة است. فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم العمل. مردم بسیار سریع است و زود است که عمل اینها قطع میشه. ينقطع بهم العمل، کلمه عمل با همزه است به معنای آرزو. خود واژه عمل صرفا وقتی بررسی می شود به معنای آرزو، این معنای منفی نداره، استعمال منفی نداره، بلکه شاید مثبت هم باشد. اینه که نبی مکرم فرمودن العمل و رحمت لامتی. خود عمل و آرزو یه رحمتی است. اگر آرزو نباشد انسان خیلی از کارها رو انجام نمیدهد. اون کسی که میخواهد به سوی کمال و معنویت حرکت کنه، به آرزوی این که انشاءالله روزی مثلا سیکون و عالما، به امید این میاد، به این آرزو میاد که بالاخره این زحمت تحصیل و علم بکشد، در زمانی چیزی بفهمد، دانشی بفهمد، مقامی پیدا کند، منزلتی بیابد، این به این امید میاد. در خود متن حدیث وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فهمدن اگر عمل و آرزو نباشد هیچ کشاورزی درخت قرص نمی کند و هیچ مادری فرزند شیر نمی دهد. این به امید است که بالاخره این فرزند چی باشد و چه بکند و این آرزوست. منتها گاه این آرزو مذموم میشه، اون وقتی است این عمل مذموم میشه، وقتی که یه قیدی جلوش میارن، همان که نبی مکرم فرمود دو چیزی که من در امتم خیلی میترسم، یکیش همین است، ان اخ و فما خاف علیکم افنا اتباع الهوا و طول العمل. دو چیزی که من در امتم زیاد میترسم، یکی این که تابع هواها و کشش‌های نفسانیشون بشن و منطق و عقلانیت رو زیر پا بگذارن، اختیارشون به شهواتشون بدن، به امیالشون بدن، به کشش‌های درونیشون، نه به عقلانیتشون، نه به عقل مشروعشون. دوم از طول عمل، یعنی آرزوهای دراز، آرزوهای واهی، آرزوهای درازی که نه برای اون کار کردیم، نه اسبابش فراهم کردیم، نه فرصت رسیدن به این آرزوها در ظرف وجودی زندگی ما دست میدهد. این میشه طول عمل. آرزو داریم، همانو که در پارسی میتونیم بگیم که خیال خام، خیال خام، خیال واهی، خیال خام، آرزوهایی که هیچ مقدماتی هم براش فراهم نکردیم، در مسیر اونم قدم بر نداشتیم، اما همیشه در دل ماست که چنین و چنان باشه. اینها چیزهایی است که انسان رو گمراه میکند و حقیقت رو از انسان دور میکند و انسان در یه فضای مجازی کاذبانه فکری زندگی میکند، نه در یه عالم حقیقی بیرونی و موجودی خودش و استعداد خودش و توانایی های خودش. امیرالمومنین فهمدن به زودی آرزوهای شما ینقطع، قطع میشد. انسان ها خیلی زود از که آرزوهاشون قطع میشد. اون واقعا چقدر ممکنه آرزوهای خوب تو ذهن انسان ها باشد. اون اشعاری که زمانی در تفسیر خواندم خدمت دوستان، هم عربی اون هم پارسی اون زیباست، لئن نحن التقینا قبل موت شفینا النفس من علم العتاب و ان لعبت بنا عید المنایا و کم من حسرت تحت ترابی. گر بمانیم زنده می دوزیم پیراهن که از فراق چاک شده، ور نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. ور نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. این قصه زندگی ما انسان هاست که بیشتر آرزوهای ما به خاک می رود، اینها عملی نمیشه. چقدر از این آرزوها را ما می توانیم شاهد وصال اون رو در آغوش بگیریم؟ مسلم کمی از کسی رو اون امیر المومنین فرمود بدانید که خیلی از این آرزوها قطع میشه. پس شما اگه میتوانید خودتون قطع کنید، خودتون آرزوهاتون رو به مقدار توانتون، به مقدار ظرفیتتون، به مقدار فرصتتون تنظیم کنید و خیالهای خام و آرزوهای بلندی که عملی نیست بگذارید و بگذارید، بلکه فکری بکنید که به اون بتوانید برسید، یه چیزی باشد که در مقدورات شما باشد و توان حرکت کردن به سوی اون رو داشته باشید. شاید خیلی بیشتر از این حاجت باز کردن نباشه. یعنی ببینید واقعا خیلی از بزه‌های اجتماعی، خیلی از سقوط شخصیت‌ها عزیزان به خاطر همینه. یعنی عده خیالی رو در ذهنشون میپرورانند، بعد میگذرد مدتی به اون نمیرسند، یعنی اصلا شیوه راهشون درست نبوده، یا اصلا گز نکرده بریدند، توانشون اون نبود، اون آرزوی خامی که داشتند، یا کار برای اون نکردند اصلا. وقتی که میبینن نرسیدن، بعد مجبور میشن که از کجا به اون آرزو برسند؟ به خیال خودشون از راه های دیگر برسند. اونو که گمان میکرد ما چنین میکنیم، شیشتار و چهارتا میکنیم با اول عوام الناس، میزنیم میبندیم، بعد میرسه بعد از چند سال به این نمیدارم تجارت خانه فلان و چه می... بعد از 10 سال 15 سال 20 سال تو بازار بوده است، میناد هیچ کدوم از اینها نشد. ای خب ما این خیالا و این فکرها و تصورات میگفتیم میبندیم میگیریم چه میکنیم، حالا نشده، حالا بیاید یک کاری بکنیم، اگر به 20 سال نشد به 20 روز بشه. میتونیم این کلا رو برداریم سر اون بگذاریم، کلا رو سر این برداریم، باز به حال جابجا بکنیم، یه کاری بکنیم که بتونیم 20 روزه این راه را برویم، بعد میفته تو این وادی، تو این وادی. اونی که خیال میکرد به هر حال میاد و میشد مفتی شهر و اعلم العلمای بلد و عرض به خدمتتون اتقل اتقیا و ورع کذا و کذا، اما خب با اون شیوهی که کار کرد و با اون شیوهی که درس خوند و با اون شیوهی که بررسی کرد، خب معلومه دیگه نتیجه تابع خست مقدمت اینه، معلومه که نتیجه چی میشد. حالا وقتی نرسید بعد چکار میکند؟ بعد مجبور دیگه یک تقمص بکنه، بعد مجبور کسریهای خودش را با کبر، با غرور، با وهم، با ادعا، با حسد و با مسائل دیگر خدای ناکرده جبران کنه، و بعد باب ادعاها گشوده می شود، بعد باب انحراف مردم گشوده می شود، بعد میزماندلی بابها در میان، بعد مسائل دیگر پیش می آید. این به اینجا کشید، همه میدان ها این است، در همه وادی ها این دیده میشه، چه در فرهنگ و چه در اقتصاد، در همه حوزه ها این خیال خام است که انسان ها رو به زمین می کوبد. امیر المومن فرمود قطع میشه این عملها، لذا تنظیم کنید واقعا به مقدار توانتون، و بعد هم اگر برای خودتون پیشفرضی داشتید و یه آرزویی برای خودتون تعیین کرد، اینم من درس کنم. ببینید شاید زیاد دارم اینجا بحث میکنم، اما بد نیست، اصلا به طور کلی ما نیاز به تعیین هدف داریم در زندگی، که اگر هدف رو درست بسنجیم این بسیار عالیست. این کلمه گل که ما به کار میبریم در ورزش، در فوتبال میگن گل، این میدونید این گل گل بوییدنی نیست، آفلانی گل زد توپ گل شد، این گل انگلیسی است، این فارسی نیست. گل در انگلیسی یعنی هدف. به همین دلیل میبینید عرب ها خیلی قشنگی رو به کار میبرن تو گزارشات ورزشیشون، که میگن در هم ورزش فوتبال میگن الهدف الاولا، الهدف الثانی، گل اول، گل دوم. اینا قشنگ معادل ساد، ما تو فارسی معادل نیاوردیم براش، همون رو به کار بردیم. خود گل یعنی هدف. بحثیش در مباحث مدیریتی، در مباحث اجتماعی، گل سیتینگ، این که هدف گذاری باشد، اینه که انسان اگر میخواد قدم بردارد هدفش تعیین باشد. اینو شما به زیبایی کامل میخوندین تو کتابها، ینبغی، اما اول حاشیه ملا عبدالله، ینبغی لطالب العلم ان یتصور مطلوبه اولا و به ذات. طالب علم وقتی میخواد بیا تو وادی علم باید اول مطلوبش مشخص باشد، چه میخوایی بکنی، چی میخوایی بخونی، به کجا میخوایی برسی، هدف تو چیست. در هر قضیه‌ای و در هر قدمی و در هر حوزه‌ای از فعالیت‌های انسان، هدف انسان باید مشخص باشد. این همان است که از اون تعبیر به رشد میشه در قرآن. رشید یعنی اون کسی که هدف مشخص عالی دارد، غاوی یعنی اون کسی که هدف تعریف شده و مشخص و نورانی ندارد. قد تبین الرشد من الغی، این رشد و غی همون رو میرساند که خداوند در اینجا مطرح میکنه. برگردیم به سخن، خوب است انسان هدفش رو تعیین کند، نباید این هدف نه خارج از مقدورات ما باشد، نه خارج از فضای فرصت و زمان و عمر و استعداد ما باشد. اگر این شد میشه طول عمل، اما اگر درست سنجیده شد بدانید که خداوند کمک میکند به انسان، به انسان به این اهداف و آمال پاکیزه و حساب شده و عاقلانه خودش میرسد. امیرالمومنین فرمود مراقب باشید، این طور نیست که به این آرزوهاتون برسید، قطع میشه. پس بسنجید و درست حرکت کنید. و یرحب و یرحبهم العجل، اگر شما نرید به طرف عجل، آماده نباشید، بدونید که عجل، تیر عجل به تعبیر ما گاهی عوام الناس به کار میبرن، این میاد. تعبیر تعبیر ظریفی است. یرحقهم، رحقه دو معنا دارد، یک به معنای قرب، دو ادرک، ادراک و قرب را، ادراک و قرب را رحق می گویند. علاقاتی نه بفرمید. عرض کردم رحق به معنای قرابه، نزدیک شدن و درک کردن و رسیدن به این بچه هایی که، به این سبی هایی که از سن سباوت دارن میان بالا. به سن چی دارن میرسن؟ بلوغ. اونایی که در فقه بهشون میگید سبی ممیز، گاهی به اینها میگن مراهق. مراهق، از سبی المراهق یعنی چی؟ یعنی سبی است که قریب به سن بلوغه، دیگه داره درک میکنه بلوغش رو. این فردا پس فرداست که دیگه این میرسد به بلغ الحلم، این میرسد درک میکند اون شرایط خودش رو. گاهی به خاطر وقتی که میرسه یه چیزی به چیز دیگر و میگیردش کامل، میپوشاندش، گاهی رحقه به معنای قشیه به کار برده میشه، به معنای تقشیه به کار برده میشود. در مورد بعض از چهره ها خداوند سبحان در قرآن میگد که اینها ترحقهم قطره، اینا یک حالت عجیبی تو چهره هاشون هست، اینا صورتشون رو سیاهی و ظلمت گرفته است بعض از چهره ها در قیامت، این حالت این چهره داره. امیرالمومنین فرمود اگر شما حرکت نکنید و آماده نباشید، این بربرگرد ندارد، آن چنان می آید این عجل که یرحقهم العجل، اصلا میاد کاملا شما را میگیرد، فرو میبرد و در کام خود میگیرد. پس شما آماده باشید قبل از اینکه غافل گیر بشید، خودتون مستعد و مهیا باشید. خب گاهی یه موقعیتی برای انسان یه فرصتی تمام میشه، اما میگن آقا ما یه وقت اضافه هم بهتون میدیم، میتوانید یه وقت اضافه هم دارید که اگر کمی کسری دارید انجام بدید این کار را. امام سری به دنبال میگد که وقتی که عجل آمد و فرصت رو خداوند به پایان رساند، بعد یصدعنهم باب التوبه، بعد دیگه همون فرصتی هم دارید که اسم آن توبه است، اونم دیگه نیست ها. یعنی تا زمانی که عجل نرسیده است، یکی از راه‌های مهیا بودن در حرکت به سوی عجل، سبقت از عجل چیست؟ توبه است. یکی از بهترین راه ها به توصیه امام در آماده شدن در حرکت به سوی عجل، سبقت عجل، مبادره عجل، همون مطالبی که امام فرمودن، استفاده از کانال و مسیر توبه است. امام می فرماید اگر از این درب استفاده نکنید، دیر به هم بگردید، میاد عجل و این درب هم بسته می شود و دیگه فایده ای ندارد. خب در خود توبه، در کریمه مبارکه خداوند فرمود آیه 18 نساء است، مگر میشه انسان توبه بکند چه زمانی که حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، وقتی مرگ آمده است بالای سر ایستاده است میگه تبت الان، خدای من برگشتم. این صد شده دیگه، اینجا در بسته است، این توبه فایده نمی کنه، این از آن این افراد نیست توبه به تعبیر قرآن. اما اگر به خدایت انسان و بداند که به هر حال سابق العاجل با سبقت بگیرد، از عالی ترین طریقی که میتواند خودش رو مهیا کند اینه که توبه رو پیش بگیرد. من درس کردم گاه این رو در مباحث، تاب ای رجع. شما یه مسیر رو میرید، بعد سوال میکنید، میگید نکنه اشتباه آمده باشیم، سوال میکنید فلان خیابان اینجاست، آقا رد شدید، خیلی رد شدید، اینجا چیکار میکنید؟ اینجا تابه. برمیگردید میاد به طرف اون مقدار راهی که به اشتباه رفته، این برمیگردید. این معنی کلمه توبه، اصلا خود لغت توبه یعنی راه به خطا رفته را بازگشتن. کلمه توبه استغفر الله نیست، گفتن استغفر الله نمیشه توبه. این همان گاهی عرض کردم که سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، این نیستیم. نه، تاب ای رجع یعنی همون حرکت عملی است، همون حرکت است. این در بازه، اگر انسان زود به خود بیاد و این مسیر اشتباه رفته رو هر مقداری و و هر وجبی از عمر و اشتباه رفته است برگردد، از فرصت استفاده کرده است و سبقت به عجل است. اما اگر به خود نیامد، اگر متوجه نشد، همین درب هم بسته میشه، دیگه فرصتی نیست برای انسان. فقط اصبحتم فی مثل ما سأل الیه الرجعه، شما الان در یه شرایط خوبی هستید، شما فردا وارد میشوید در شرایط اونهایی قرار میگیرید که دیگه هرچی بگن خدایا رب ارجعونه، خدایا برگردیم، بهشون میگند کلا، رجوعی نیست. شما عبارات دقت کنید، فقط اصبحتم فی مثل ما سأل الیه الرجعه، شما الان گردیدید و وارد یه شرایطی شدید که خیلی هایی که رفتن هی میگن میشه ما بیایم تو این شرایط، میگن بهشون نه. ببینید ملموسش کنیم، رسید است مثل 70 سالگی کسی، این پدر نگاه میکند بین بچهش چی میگن؟ میگن بابا ای کاش من شرایط امروز تو رو میداشتم، ای کاش من مثل تو 20 ساله بودم الان، میدونستم بابا چیکار کنم. بعد زیر لمشم زمزمه می کند و یا لیت شباب و یعود و یومن فا اخبره به ما فعل المشیبو، ای کاش بر می گشتیم و به جوانی و می گفتیم که این پیری چیست و چرا اینطوری شد و چرا همطور شد. شما به هر نوعاً به افراد کهنسال بزرگ نگاه کنید، ببینید اینا همین منطق رو دارن، همین حرف رو دارن. وقتی به شما جوانها نگاه میکنن، می نشینن با شما چهار کلام صحبت کنن، میگن ای کاش ما شرایط شما رو می داشتیم، میگن که حیف، کاش که انسان دو عمر میکرد در دنیا، کاش که انسان دو عمر میکرد، با یک آن تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار، ای کاش ما میتوانستیم برگردیم و یه بار دیگر زندگی و عمر رو تجربه کنیم. آه میشه حیات. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، انسان تو مدام داری رو به جلو حرکت میکنی، در وجود و در خلقت هیچی نه توقف داره نه ارتجاع، آفرینش الهی رو به جلوست، هیچی عقب گرد نداره و ارتجاع نداره در خلقت، همه چیز رو به جلو حرکت میکنه. شما الان موقعیتی دارید که خیلی ها، ساده این کلام رو بگیم، شما الان موقعیتی دارید که خیلی ها آرزوی بازگشتن به این موقعیت شما را دارند. آیا درک موقعیت خودتون میکنید یا نمیکنید؟ این حرف امیرالمومنین امام علی است. خیلی اونی که شرایط فراغ دارد، خیلی میگن ای کاش ما هم این فرصت هایی مثل شما رو میداشتیم، اینقدر سر ما شلوغ شده است که اصلا فرصت نداریم. چقدر شما وقت های خالی دارید؟ شما قد وقت دارید؟ ما هم یک ثانیه شم وقت نداریم، یک دقیقه شم وقت نداریم. اونی که افتاده است و علیل است، میرید میبینیدش، به خانش عیادتش میکنیم، میگد خب قدر این عافیتتون بدانید، ای کاش ما هم مثل شما میتونستیم بریم یه ساعت بنشینیم فلان جا، چنین بکنیم، چنان بکنیم، قدر این عافیتتون بدانید. اونی که آقا موقعیتی نداره، از دور نگاه میکنه، میگد خوش به حال این که غنی داره، ای غنا داره، کاش منم مثل این میداشتم، منم میدونستم چه کار بکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی آن کسی که صحت دارد، آن کسی که فراغت دارد، آن کسی که جوانی دارد، آن کسی که غنا دارد، همه چی داره و متاسفانه این موقعیتی که حسرت دیگران در پیان است داره از کف میره. حالا هر کسی بنابر موجودی خودش به زیبایی کامل امیرالمومنین این واقعیت و حقیقت رو به رخ ما میکشند. شما الان در شرایطی هستید که ذهنتون، استعدادتون، فکرتون، وجودتون مهیاست. چرا؟ چرا بگذاریم زمانی برسد که فقط حسرت و ندامت و تأسف بر ایام گذشته رو داشته باشیم و بالاخره نادمانه انگشت ندامت به دندان بگذیم؟ فرمود فقد اصبحتم فی مثل ما سأل الیه الرجعه من کان قبلکم و انتم بنو سبیلن. باور کنید حقیقت را، انتم بنو سبیلن، شما بنو سبیلید، بنو همون ابن السبیل رو امام جمع بستن، شما ابن السبیلید. در باب زکات که میگفتن ابن السبیل، یکی از مصارف زکات رو چی معنا میکردیم؟ ابن السبیل، خود لغت رو که معنا میکنید یعنی فرزند راه. فرزند راه یعنی چی؟ در باب زکات میگفتن ابن السبیل یعنی در راه ماندگان، یعنی مسافرین، یعنی اون کسی که اینها مقیم نیستند اینجا، اینا عاکف نیستند، مقیم نیستند، بادند، دارن میاند و میرن. و بعد به زیبایی بعضیا میگفتن میدونی چرا میگن ابن السبیل به مسافر؟ چون یه مرتبه میبینی در جاده مسیر کسی آمد، بعدم که میره باز در دل جاده گم میشود، گویا از راه زاده شده است و در راه هم مدفون میشود. این خط جاده ها که به صحرا کشیدند، یاران رفته با قلم پا کشیدند، این از جاده اومده و در دل جاده هم فرو میرد. از بهش میگن ابن السبیل. دیگه مصداق واقعی حرکت مسافره. امام میفرماید و انتم بنو سبیلن، شما به خودتون واقف نیستید، شما مسافرید. باورتون نمیشود، علا سفرین، شما مسافر علا سفرید. چه فرقی میکند مسافر علا سفر؟ این تو آیه شریفه سوره مبارکه بقره گاهی بحث مطرح میشه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان، هر کسی که هلال ماه رمضان رو درک کرد بود روزه بگیرد. خب و من کاف من کان منکم مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر، اما اگر بود کسی ماه رمضان رو دید اما مریض بود، فمن کان منکم مریضن. ببینید اهل ادبید آیان عزیزان، اینجا خداوند سیاق رو عوض کرد، نباید اینطور گفته بشه، بود گفته بشه فمن کان منکم مریضن او مسافرن فعدتون من ایام اخر. کلمه مریض اومده، نقطه مقابلش بود مسافر بیاد، اسم فاعلش بیاد، اما فرمود فمن کان منکم مریضن او علا سفرن. علا سفر یعنی چی؟ به جای مسافر. بر سفر یعنی چی؟ میگن ها گاهی یه کسی ساکش بسته است، چمدانش بسته است و در خانه ایستاده است و ماشینم گفته آماده و عرض به خدمتون اصلا باربند ماشین بستند و قرآنم به دست گرفتند و از زیر قرآنم براد رد میشد و آب قرآن پر سرش میخوان بریزند و خوی کسی بهش میرسد میکرد آقا چی؟ میگید آقا دیگه مسافریم الحمدلله، کجا داریم میریم؟ نمیدارم زیارت حضرت معصومه، میریم قم، نمیدارم میریم مشهد، ما مسافریم. اما تا که میگه مسافریم استارت ماشین میزنن، ماشین روشن نمیشه. چی شده آقا؟ چی شده؟ نمیدارم چی شده آقا. تا موتور بالا میزنن نگاه میکنن، میگن آقا بگید امین، تا مکانیک من میگه آقا متاسفانه این آب روان قاطی کرده است، مثل خودتون مثلا فرض بفرمایید، این مشکل دارد، این نمیتونید با این سفر کنید، بار ماشین خالی میکنند، اسباب میگذارند. اینا که میگفتن مسافریم شدن چی حالا؟ شدن غیر مسافر. مسافر به کسی که عزم سفر هم کرده است اما در دل سفر نیست گفته میشود، اما علا سفر به کی گفته میشه؟ به اون کسی که بار ماشین رو بست، الان 50 کیلومتر از شهرش بیرون اومده است، دارد میتازد، این میشه علا سفر. یعنی کسی که تحققاً در این سفر است، دارد. فمن کان منکم مریضاً او علا سفر، نه کسی که قصد سفر داره بگه بس من روزم میخورم، کسی که مقدمات سفره، نه حتما تو سفر که رفتید روزتون بخورید نگیرید. اینجا امیرالمومنین برای که بفهماند این که ما هممون نه ابن السبیلیم بلکه چیم، واقعا الان در حال سفری، متوجه نمیشیم. نفرمود امام انتم بنو سبیل و مسافرون، مثلا فرمود علا سفرین، شما علا سفرید، الان شما دارید میرید. این همان جمله زیبای نبی مکرم است که انتم علا زهر سفر، دون سخن فهمدن انتم علا زهر سفر، شما اصلا رو پشت سفری دستن. و سیلو بکنم و سریع، اتفاقا این وسیله نقلیه که با اون در حال حرکتی چیست؟ سریع و سیل است. و سیلو بکنم و سریع، چرا متوجه نمیشید که دارید سفر میکنید؟ علا سفرین، چقدر این تعابیر زیباست وقتی این سفر رو برای ما میگن. آقا این بس خیلی زیباست. ببینید خود همین کلمه الان اینجا امام دارن بس ارتحال رو میگن، اصلا رحلت یعنی چی؟ رحیل، راحل، اینی که از سجاد میگن نسبت بخ... فإن الراحل الیک قریب المسافه، خدای اون کسی که رحلت به سوی تو میکند راهی کوتاه دارد. رحلت یعنی کوچ، حرکت، ارتحال، ارتحال عالم ربانی، ارتحال یعنی کوچ کردن. ما هممون در حال رحیلیم، ما هممون در حال حرکتیم. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. بامداد حرکت، بامداد سفر، میخواستیم سفر کنیم خواب موندیم دیر شده. ما هممون در حال سفریم، در حال رحیلیم، در حال کوچیم. باید باور کنیم و بپذیریم و شرایط خودمون رو درک کنیم. انسان بخواد مسافر باشه یک لوازمی داره. خب مسافر یه مبدأی دارد، یه منتهایی دارد، یه اسباب سفر دارد، یه حاجاتی دارد در سفر. اینا رو باید مهیا کرد. باید به فکر اینها بود که عین فعین تذهبون، کجا دارید میرید، از کجا میخواید برید، با چی میخواید برید، با کی میخواید برید. اینا همه سوالای بعدی است وقتی اینو فهمیدیم که ما مسافریم. علی سفر من دار لیست بدارکم. شما دارید سفر میکنید از یه خانه که والله این خانه خانه شما نیست، باید هم برید. مسافر چون جا خونه شما نیست که، اینجا که وطن شما نیست. چرا فکر وطن اصلیتون نیستید؟ چرا فکر وطن اصلی نمی کنید؟ اون وطن اصلی شما این نیست. این وطن مصر و عراق و شام نیست. این وطن شهری است، او را نام نیست. شما فکر وطن اصلی بکنید. یه حکایت قشنگی داره من بگم و بحث رو تمام کنم خدمت عزیزان. در مثنوی مولای رومی در جلد چهارم، در دفتر چهارم، یه حکایتی داره، حکایت اون آبگیر و اون ستا ماهی و یه ماهی عاقل و ماهی نیمه عاقل و ماهی مقفل مقرور رو میخواستن بیان بگیرند اینها رو. اون عاقله گفت اینا زمزمه اینا رو شنید که تور میخوان بندازند و فرار کرد رفت، و اون نیمه عاقله خودش به مردگی زد و بالاخره هم نجات پیدا کرد. اون مقفله خیلی مغرور بود، گفت نه من میمانم، مگه من از این برکه و آبگیر مال منه، این وطن منه، مگه من از اینجا دست میکنم؟ اصلا پیغمبر گفته از حب الوطن من الایمان، ما میمانیم تو همین وطن. اصلا اینو به زیبایی مثنوی مطرح میکنه، میگه این مقفله اینطور گفت، به بهانه ای دستش میده، خیلی قشنگ وارد میشه. من دوست دارم میخونم چند بیت میخونم رد میشه. ای مسافر با مسافر رایزن، زان که پایت لنگ دارد رای زن. از دم حب الوطن بگذر مایست، اشتباه نکن، این حب الوطن من الایمان، نه حب مشهد و تهران و ایران. از دم حب الوطن بگذر مایست، که وطن آن سوست، که وطن آن سوست، جان این سوی نیست. مراقب باش گر وطن خواهی گذر، زان سوی شد. این طرف شد وطن پیدا نمیشود، بود از پل بگذری. گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خان غلط. پیغمبر درست گفت اما تو بد نفهم این حدیث را. پیغمبر اگر گفت حب الوطن من الایمان، رأی ایشان عرض میکنم، استفاده ایشان عرض میکنم، گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خان غلط. اون حب الوطنی که پیغمبر میگوید، خیال نکنه این خاک و این در و دیوار است که ما چسبیدیم. خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم به تعبیر جناب سعدی. نه نه نه، اینطور نگو. اون وطن اصلی را بدان کجاست و حب او در دل تو خواهش و شور و عشق اون وطن را در دل خودت ایجاد کن، شائق اون باش. و آه آه، ولولا الاجال الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الی الصواب و خوفاً من العقاب. اگر نمی بود اون اجلهایی که خدا بر اینها مقرر کرده بود، ذره‌ای و لحظه‌ای و دقیقه‌ای و ثانیه‌ای ارواح اینها در این تخت بندتن باقی نمی ماند. می شتافت به سوی اون وطن حقیقی شوقاً الی الثواب، به اشتیاق ثواب الهی و از خوف عقاب به خداوند. چقدر زیباست. بعد اینو که میگه در وضو هر عضو را وردی جدا، آمد استن در خبر بهر دعا. شنیدی که برای هر قسمتی از وضو که میخواهی وضو بگیری یه دعای خاصی است. اللهم بیز و چی، اللهم این شنید، برای صورت چی، برای دست چی، برای چی. بعد دیگه عرض به خدمتونی قسمتی میگوید که دیگه من اون رو نمیخونم دیگه، اگر دوستان خواستن خودشون مراجعه بفرمایید. قدری کمی استهجان در تعبیر داره، ولو اینکه بسیار جالب است. اشاره بین میکنه که حالا بعضی ها مثلا ورد بعضی قسمت ها رو برای بعضی قسمت های دیگه خواندن، به جای استنشاق مثلا دعا رو در حالا اون تعبیر رو نگیم بهتره، مثلا در جای دیگر خوندند و طبعا که اون اثر رو و اون نکته رو درک نکردند. تا میرزه که از اینجا بوی خلد آید تو را بوز موضع جو اگر باید تو را، همچنین حب الوطن باشد درست. حب الوطن خیلی حرف درستی است. همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناست ای خواجه نخست. تو وطن بشناست، حب الوطن من الایمان. اما کدوم وطن؟ ثبت العرش ثم انقش. اول وطن رو بشناس، بعد بگو آهای وطن من عاشق تو هستم، مادر توست این وطن که در طلبش خصم نارت تاول به خاندان تو افکند. اول وطن رو بشناس اونگاه چنین بگو. امیر المومن فهمد مسافرید، دارید به سوی وطن حرکت میکنید، اینم وطنتون نیست، اینجا خانه شما نیست. لیست بدارکم وقد اوزنتم منها بالارتحال. ایزان شده است، از آن اعلام آشکار بلند را میگوید. به شما اعلام شده با صدای بلند حرکت. واقعا زیباست، بارها گفتیم این شعر رو ایزان حفظی تمتون واقعا لا یا ایو حساوی هدر که اصلا و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافه ای کاخر سبازان تر بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. امام فرمود اوزنتم منها بالارتحال، اعلام کردن حرکت رو، و امرتم ها، اینجا نکته اساسی است که میماند انشاءالله، و امرتم فیها بزاد، و بهتون امر کردن، بهتون گفتن آقا مسافرید، شما دیدید مسافر جیبش خالی کند؟ مسافر هیچی، کجا میرید سفر؟ خوب چیزی نداری؟ نمیدانم نانی خورشی عرض به خدمتون پولی؟ نه ما هم تو میریم به سفر. این که سفر عاقلان نیست، این که سفر نابخردان است. کو زاد سفرتون؟ اگر زاد المسافرتون کجاست؟ اونی که میخواید به اون سفر کنید دارید واقعا به عنوان یک مسافر؟ یا اگر ندارید چه سفری؟ به کجا میروید؟ پس پایان این سفر معلوم از کجاست؟ و الا برید زاد المسافرتون فراهم کنید. چه زادی را پیشنهاد میکنی یا ابوالحسن؟ همانی که خدا شما پیشنهاد کرده است، تزودو فان خیر الزاد التقوا. برید تزود بگیرید که بهترین زاد سفر و مسافر بدون شک تقوای الهی است. ادامه مطالب رو انشاءالله نوبت آینده خدمت آیان و دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.